ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. شورای شهر تهران به استعفای محمد علی نجفی رأی نداد. شورشیان سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. دمشق این اتهام را رد می‌کند. قیمت دلار در ایران از مرز 5400 تومان هم گذشت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یکشنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی ندادند. تقاضای استعفای آقای نجفی با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق رد شده است. مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و ناهید خدا کرمی از جمله اعضای مخالف با این استعفا و محمد جواد حقشناس از موافقان این استعفا بودند. در این جلسه آقای نجفی متن استعفا نامش را که در 22 اسفند ماه تنظیم شده بود قرائت کرد و علت آن را بیماری اخیری عنوان کرد که به گفته او نیاز به رسیدگی جدی پزشکی دارد. زمزمه های استعفای محمد علی نجفی پس از حضور او در مراسمی در روز زن در برج میلاد تهران مطرح شد. رقص چندین دخترک خردسال در این مراسم و مقابل شهردار سبب شد تا او برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شود و چند روز پس از این احضار خبر استعفای آقای نجفی رسما تایید شد. در پی انتشار گزارش‌های تازه از سوی شورشیان سوری درباره حملات شیمیایی مرگبار در قوطه شرقی، وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی عمیق گفته در صورت اثبات گزارش‌ها جامعه جهانی باید به آن واکنش نشان دهد. رسانه‌های دولتی سوریه نقش دمشق در این حملات را رد کردند. در همین باره همکارم شاهین بشیری که پیگیر همین خبر بوده در حال حاضر در کنار من در استودیو است تا جزئیات بیشتری رو در این باره با او در میان بگذاریم. شاهین، این نخستین باری نیست که رژیم اسد متهم میشه به حمله شیمیایی علیه مخالفانش و هر بار هم آمریکا هشدار داده به آقای اسد و حکومتش. ماجرای این دوره خبرها و این حمله شیمیایی چی هست؟
ببینید، یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی این کشور را متهم میکنن که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیر نظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. تعداد کشته شدگان در گزارش‌های مختلف متفاوته، ولی بنابر گزارش‌های مختلف شماری بین دست کم 11 تا 150 نفر گفته میشه که در جریان این حملات کشته شدند. رویترز گزارش میده که بر اساس صحبت‌های یک سازمان امداد پزشکی که 35 غیر نظامی کشته شدند در حملات شیمیایی این منطقه. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اما میگه که 11 نفر در دوما در اثر خفگی ناشی از دود بمب‌هایی که توسط دولت سوریه پرتاب شده کشته شدند. این نهاد میگه در مجموع 70 نفر هم دچار مشکل تنفسی شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این نهاد میگه که نمیتونه تایید کنه که در این حمله از سلاح شیمیایی استفاده شده باشه. خبرگزاری دولتی سوریه همونجوری که شما هم اشاره کردی البته هر گونه حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی رو رد میکنه و میگه که چون شورشیان مستقر در شهر دوما واقع در قوطه شرقی در حال شکست هستند، این خبرهای دروغ رو به گفته اونها رواج میدن.
موضع آمریکا چه بوده در ارتباط با این موضوع؟
ببینید، آمریکا پیش از این هم در مورد استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی هشدار داده بود. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در پایان اسفند ماه 96 به دولت سوریه هشدار داده بود که از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی استفاده نکنه و افزوده بود
would be very unwise for them to use weaponized gas, and I think President Trump made that very clear early in his administration.
متیس میگه که کاربرد گاز شیمیایی بسیار نابخردانه خواهد بود و دولت آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضع خودش رو در این مورد پیش از این اعلام کرده. به هر حال وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که 18 فروردین ماه منتشر کرده میگه در حال رصد و ارزیابی این گزارش هاست و انتشار اونها موجب نگرانی زیادیه. این بیانیه تاکید میکنه بر سر اینکه حکومت سوریه سابقه استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خودش رو داره اختلاف نظری وجود نداره و در این حال گفته که شرایط رو زیر نظر داره و اگر سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته باشه روسیه رو باید مقصر دونست.
ولی سپاسگزارم، شاهین بشیری بود و آخرین خبرهای مرتبط با حمله شیمیایی در سوریه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
همینطور که در خبرها هم داشتیم، استعفای شهردار تهران روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تهران رأی نیاورد. محمد علی نجفی دلیل استعفاش رو بیماری اعلام کرده بود، اما بعضی از اعضای شورای شهر دلیل این استعفا رو فشارها بر شهردار تهران میدونند. همکارم فرین آسمین موضوع رو امروز پی گرفته و در استودیو در کنار من هست. فرین، در رأی‌گیری جلسه امروز شورای شهر چه جزئیاتی رخ داد؟ چی گذشت؟
مهرداد، اعضای شورای شهر امروز یک شنبه با استعفای محمدعلی نجفی رأی موافق ندادند. بشنویم صدایی از جلسه امروز رو در مورد رأی‌گیری.
رأی‌گیری در مورد استعفای شهردار تهران، تعداد حاضران 20 نفر، قائد جلسه جناب آقای خلیل آبادی 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق، استعفا پذیرفته نشد.
یه مسئله دیگه ای هم که در جلسه شورای شهر امروز بود، مسئله رأی‌گیری بود. اعضای شورای شهر در مورد نحوه رأی‌گیری با هم اختلاف نظر داشتن. حجت نظری یکی از این اعضا معتقد بود که رأی‌گیری باید علنی باشه. ابراهیم امینی از دیگر اعضای شورای شهر هم میگفت که رأی‌گیری باید مخفیانه باشه تا اعضا بتونن آزادانه رأی بدن. محسن هاشمی رئیس شورای شهر هم گفت که طبق قانون رأی‌گیری باید مکتوب باشه. در نهایت هم رأی‌گیری مکتوب بود و در جلسه امروز تعدادی از اعضای شورای شهر هم این جلسه رو به صورت لایف از اینستاگرام خودشون پخش میکردن.
خب آقای نجفی گفته من مریضم و به همین دلیل داره استعفا میده، اما همطور که من در مقدمم گفتم دلیل دیگه هم مطرح شده در ارتباط با این استعفا.
درسته، در حالی که آقای نجفی گفته به دلیل بیماری استعفا میکنه و گفته که چون بیماره بعد یه دوره 3 یا 4 ماهه درمان رو طی بکنه، نمیخواد که به گفته خودش ببخشید به مردم خیانت بکنه و در این مدت پست شهرداری نباید خالی بمونه. از جمله مسائلی که آقای نجفی امروز صحبت کرد در موردش رو میتونیم از صدای خودش بشنویم الان.
واقعا از دوستان شورا تقاضا دارم که این موضوع رو به مسائل سیاسی و محیطی اطراف اون مسائل مختلفی که حالا تو چند روز مربوط شده ارتباط ندارد. واقعیت این است که اصلی ترین علت تقاضای بنده همین بیماری که فکر کنم قابل جمع نیست معالجه در طول چند ماه آینده با این مسئولیت شهرداری. البته عوامل مشدد همیشه هست میگه، بالاخره هیچ کاری رو آدم فقط با یک انگیزه و به یک دلیل یا به یک علت انجام نمیده، مجموعی از عوامل جمع میشه.
صدای آقای نجفی رو میشنیدیم. بعضی از اعضای شورای شهر دلیل استعفای آقای نجفی رو اما فشارها از طرف بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی دونستن. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت پیشتر در توییتی تلویحاً دلیل استعفای آقای نجفی رو فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانسته بود. محمد نعیمی پور عضو حزب اتحاد ملت ایران و بهار آروین عضو شورای شهر هم بدون ذکر نام اعلام کرده بودند که یک نهاد امنیتی تهدید کرده بوده که در صورت پذیرش سمت شهردار تهران توسط آقای نجفی پرونده‌های از فعالیت‌های سال‌های قبلش به دادگاه ارجاع خواهد شد. آقای نجفی اما به بیماریش اشاره نکرده، گفته ظرف یک ماه گذشته بیماریش عارض شده و ازش مطلع شده. خودش البته در سخنرانی که امروز داشت گفت که رسانه‌های اصولگرا به شهرداری خیلی حمله کردن و عین عبارتش این بود که از هر کرانه تیر جفا روانه کردن که در نهایت یکی از اونها به هدف خورد. در جلسه امروز هم محسن هاشمی رئیس شورای شهر خطاب به آقای نجفی به شوخی گفت که او هم کم کم داره به مشکل شهردار تهران دوچار میشه و زهرا صدر اعظم نوری از مخالفان استعفای آقای نجفی هم گفت که بیماری آقای نجفی مخصوص رجل سیاسیه و مهدی هاشمی گفت اگه کسی این بیماری رو نداشته باشه اصلا رجل سیاسی نیست. به شوخی
فرید خیلی کوتاه اگه بگی که سابقه استعفای آقای نجفی به کی برمیگرده.
اواسط اسفند ماه مراسم برگزار شد به مناسبت روز زن، چند دختر خردسال در این مراسم رقصیده بودند. بعد این باعث شد که آقای نجفی تحت تعقیب قضایی قرار بگیره. یک هفته بعدش صحبت‌های در مورد استعفاش مطرح شد. خیلی مسئله گزارش‌هایی که در مورد تخلف‌های محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران هم منتشر کرده بود باعث شد که تحت فشار قرار بگیره و انتقادهایی ازش بشه.
سپاسگزارم. فرین آسمی بود و آخرین جزئیات و خبرها در ارتباط با استعفای شهردار تهران. اما در ادامه ببینیم شما چه میگویید.
آقایان مسائل اصلی کشور رو فراموش کردن، درد مردم رو، بدبختی مردم رو، گرانی رو فراموش کردن، چسبیدن به اسم فارسی یه تیم فوتبال ایران که سیاه جامگانه، بکنینش مشکی پوشان. چرا؟ چون که سیاه جامگان مثلا ممکنه در لحاظ تاریخی ضد اسلام بودن، ضد خلافت اسلامی بودن یا هرچی. آقا شما بیاید برید به درد مردم برسید. اگر هم میخواید واژه گزینی کنید، برید بعد از 40 سال از انقلابتون واژه پنالتی، آوانتاژ، کورنر برای اینا واژه گزینی فارسی بکنید که هنوز بعد 40 سال دارید میگید آوانتاژ، واژه فارسیش هم نمیدونید چیه، یا پنالتی. سیاه جامگان رو بگید مشکی پوشان. خب این چه دردی از مردم دوا میکنه؟ چه دردی اصلا از ورزش ایران دوا میکنه؟ واقعا که مسئولین متوهم شدن، مخصوصا امام جمعه مشهد که ایشون من فکر میکنم مواد توهمزا مصرف میکنه.
صحبت من به جوانان ایران، به زنان شیردل ایرانه، ایرانان وطن پرست. در تظاهرات مدنی شعارتون بر این باشه کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست، نه غزه نه قبلان، جانم فدای ایران، و همه سرود ایران بخونید، این وحدت شما رو میرسونه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خبرگزاری های ایران صبح روز یک شنبه از عبور قیمت دلار از مرز 5400 تومان خبر دادند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران روندی صعودی داشته است، اما ظاهراً باز هم دلار از 5400 تومان هم بیشتر فاصله گرفته و بالاتر آمده. در همین باره همکارم بابک غفوری آذر که پیگیرین خبر هست در استودیو در کنار منه. به بابک، الان آخرین قیمت الان چی هست در بازار ایران؟
مرداد، امروز از اون روزایی شده دوباره که پیگیری نرخ قیمت ارز در ایران کار مشکلی شده. لحظه به لحظه داره قیمت ارز تغییر میکنه و همزمان با اون فضای کلی بازار آزاد ارز ایران تبدیل رکود و قفل شدگی هست. روزهایی که صرافا ارز نمیفروشن، کسی ارز رو در واقع نمیفروشه و صرفا خریدار در بازار. بر این مبنا آخرین نرخایی که داره به صورت رسمی اعلام میشه از جانب منابع رسمی خبری. منابع غیر رسمی دارن ارقام عجیبی میگن، مثلا تا 5750 تومان هم داره در شبکه‌های اجتماعی مبادله میشه، صحبت میشه دربارش. اما خبرگزاری فارس 20 دقیقه پیش 5580 تومان رو گزارش داد. خبرگزاری تسنیم هم عبور از 5500 تومان رو تایید کرد. خبری هم که شما الان اعلام کردی خبر مربوط به یک ساعت پیش خبرگزاری ایسنای که اون هم به طور رسمی 5450 تومان رو داره اعلام میکنه. اما نکته اینه که اگر شما همین الان هم برید در بازار بخواید با همین ارقام ظاهرا خرید کنید، کسی نیست که اینا رو به شما بفروشه. مشابه اون اتفاقاتیه که یک بار در سال 91 افتاد، در دی ماه سال گذشته هم همزمان با اعتراض ها جو بازار اقتصادی ایران شبیه اون شد و امروز دوباره داره به نظر میرسه که شبیه اون میشه، همزمان شده با سقوط قابل توجه شاخص سهام تهران که امروز 438 واحد از ارزشش کمتر شده و در واقع اقتصاددانان از اون از روزهای شبیه این به روزهای سقوط اقتصاد یاد میکنن.
امروز گفتی که الان کسی اصلا خرید و فروش نمی کنه، آخرین قیمتی که خرید و فروش شده چقدر بوده؟
داره صحبت میشه از همین ارقام 5500 تومان. اونم اگه کسی ظاهرا ارقام خیلی بالایی بخواد و به قول بازاریا عمده بخواد خرید و فروش بکنه، این ارقام داره در بهشون داده میشه. و میگم هیچ کدوم اینها هم قیمت رسمی نیستش که بتونیم استناد کاملی داشته باشیم، ارقام مختلفیه دیگه. مثلا فارس میگه 5580 تومان، تسنیم میگه 5500، خبرگزاری ایسنا میگه 5450،
اگه در مجازی هم 5700
5700 داره صحبت میشه. اگه یک روز عادی باشه اصلا اینها این خبرها نباید این میزان اختلاف رقم ما بتونیم ببینیم، معمولا 10 تومان 20 تومان هستش در اختلاف قیمت ها.
واکنش مقامای رسمی مثل بانک مرکزی دولت اینا چی بوده نسبت به این؟
بانک مرکزی دولت که تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم واکنشی نشون ندادن. صبح امروز که در جلسه علنی مجلس داشتیم، در جلسه علنی برخی نمایندگان اعتراضهایی مطرح کردن، تذکراتی رو دادن خطاب علی لاریجانی که اداره مجلس رو به عهده داشته، و آقای لاریجانی در قبال یکی از این تذکرات که از جناب آقای قاضی پور نماینده ارومیه بوده گفته که کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی خواسته تا در جلسه فردای این کمیسیون که روز دوشنبه هست حاضر بشن، یه گزارشی بدن به اعضای کمیسیون درباره تحولات اخیری که داره در بازار ارز تهران رخ میده. و آقای لاریجانی گفته که بعدتر اون گزارشی که تو کمیسیون اقتصادی تهیه بشه رو میاریم در صحنه علنی مطرح میکنیم. علاوه بر اون از مسئولان دیگری هم میخوایم که بیان در مجلس پاسخ بدن. اسمی نبرده که دیگه چه مسئولی خواهد بود، اما به نوعی ظاهرا نمایندگان مجلس دارن اعتراضهای خودشون رو به این شکل نشون میدن. هنوز واکنشی میگم از جانب مسئولان اقتصادی دولت و رئیس بانک مرکزی نمیبینیم. آخرین واکنش آقای سیف به تحولات بازار ارز مربوط به حدود 10 روز پیشیه که در کانال تلگرامی خودش متنی رو منتشر کرد آقای سیف و اونجا گفت عوامل انتظاری باعث افزایش قیمت ارز شده، که به نوعی میخواست بگه که اتفاقات خارج از جریانهای اقتصادی و مسائل اقتصادیه که داره نرخ ارز رو در ایران گرون میکنه، که بعدتر میتونیم به نتیجه برسیم که احتمال خروج آمریکا از برجام میتونه اون عامل انتظاری باشه که آقای سیف ازش صحبت کرده و به صورت خیلی تا حدودی میتونیم بگیم مشخصی داره میگه که دیگه تحولات و مسائل اقتصادی نیست که داره نرخ ارز رو در ایران گرون میکنه.
چند ثانیه فرصت داریم که من این سوالو بپرسم. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که اگر توافق فردا با دولت و مقام بانک مرکزی توی مجلس صورت نگیره، طرح دو فوریتی کاهش نرخ ارز رو برای هفته آینده به رأی میگذاریم. به هر حال نرخ ارز که با کاهش مجلس با دستور مجلس
چیزی خیلی قابل توجه دیگه. خیلی از این منتقدان دارن میگن که اواخر سال گذشته نیروی انتظامی با ورود نیروهای مختلف و دستگیری یک سری دلال و پلمپ یک سری صرافی ها تلاش کرد از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنه، تنها 100 تومان تاثیر گذاشت و الان داریم با این نرخ‌های 5700 و 5500 روبرو میشیم. کلا بازارهای اقتصادی طوری هستش که نمیتونید شما با دستور و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی کنترلش کنید، ولی خب در ایران این صحبت‌ها معمولا مطرح میشه تو روزهایی مثل امروز که خیلی همه دارن صحبت میکنن و نرخ‌ها داره لحظه‌ای تغییر میکنه.
بیشتر یه جور تاثیر روانی شاید
میتونه
بذاره. سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود و آخرین خبرها در ارتباط با جهش قیمت دلار در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
و اما همکارم هومن عسکری در استودیو خبر در کنار من هست تا در ادامه این بخش خبری نگاهی بکنیم به آنچه که در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی رخ داده. هومن، ظاهراً بیشترین خبرها در ارتباط با همین سریالی هست که در ایران داره پخش میشه، پایتخت پنج و حواشی که تولید کرده.
دقیقاً همینطور که تو گفتی مهرداد، دیشب اپیزود یا قسمت جدید سریال پایتخت پنج پخش شد که بر اساس آمار رسمی که در کشور اعلام شده پربیننده ترین و محبوب ترین سریال نوروز امسال بوده و همچنان این سریال ادامه داره پخشش. خب من یه توضیح کوچیک اول بدم راجع به اینکه دیشب چه اتفاقی افتاد. اپیزود آخر، یعنی 17 اپیزود سری پنجم سریال پایتخت در کشور سوریه اتفاق افتاد. قهرمانان این سریال در یک مخروبه گیر افتاده بودند و بعد چند تن از کسانی که نیروهای داعش بودند در این سریال به اینها حمله میکنن و بعد از قول مثلا کاراکتر سوری که در اون صحنه حضور داشت چند بار تکرار میشه که ایران کشور امنی هست و بعد اون عناصر داعش میرن که این قهرمانان فیلم رو اسیر کنن و خب بین اینها زن و کودک حضور داره که بعد اینها خطاب به این کودکان میگن که اینها دوتا حوری هستن. حالا همین صحبت مهرداد باعث شده که موجی از توییت ها و پیام ها و نظرات در شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر بشه، از بین خبرنگاران، ناظران، کسانی که منتقد این جور کارها هستن، کارهای سینمایی و تلویزیونی، صحبت های زیادی مطرح شده. در یک طیف میگن که این برنامه در قالب پروپاگاندای رسانه‌ای جمهوری اسلامی با پیام ایجاد ترس در بین مخاطبان و تکرار این استدلال که در گیوم عوضش امنیت داریم پخش شده.
خب احتمالاً با توجه به اینکه تهیه کننده این سریال سازمان سینمای اوج هست و متعلق به سپاه پاسداران، فکر میکنم این خیلی تشدید کرده این نوع تحلیل.
بله، سازمان، همونطور که شما هم گفتی، سازمان هنری و رسانه‌ای اوج که یک سازمان مردم نهاد هست، البته در تعریف سازمانی، اما خب اینطور که مشخصه و خب اخیراً هم آقای ابراهیم حاتمی کیا در جشنواره فیلم فجر هم علناً اعلام کردند، در قالب اون چیزی که ایشون فرمودند، ایشون سربازان گمنام آقای ابراهیم حاتمی کیا توصیف کرد، کسانی رو که برای سازمان رسانه‌ای اوج کار می‌کنند و سربازان گمنام امام زمان هم عنوانی هست که معمولاً در ادبیات جمهوری اسلامی برای کسانی که در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در اونجور جاها کار می‌کنند استفاده میشه. سازمان هنری و رسانه‌ای اوج در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تأسیس شد. از کارهایی که کرده به وقت شام هست از آقای ابراهیم حاتمی کیا یا اون موزیک ویدیوی معروف و جنجالی انرژی هسته‌ای با هنرنمایی آقای تتلو در عرشه ناو نیروی دریایی که میدونی اون هم خیلی انتقادهای زیادی رو در بر داشت و همچنین بیلبوردهای صداقت آمریکایی که در اوج گفتگوهای برجام بود در سطح شهر منتشر شد. حالا این سازمان در پشت این مجموعه بوده و کاربران بسیار زیادی در دو طرف این گفتگو درباره این موضوع اپیزود آخر سریال پایتخت نظراتی رو نوشتند. مثلا یک نفری گفته که خب ببین، نقی معمولی، همون کاراکتر اصلی سریال پایتختی، کسی هستش که در این سریال قهرمان کشتی هستش و این به محض اینکه این نیروهای داعش میرسن تشنج میکنه و میفته. و بعد مثلا یک کاربری نوشته که آقایی که در مؤسسه اوج نشستی و این سناریوی کودکانه رو نوشتی، یادت رفته که این ملت 8 سال زیر بمب و موشک صدام خم به ابرو نیاورد یا خودت رو زدی به راه دیگر؟ و کس دیگری نوشته که کاش کسانی که در مؤسسه اوج نشستند دست کم رپورتاج آگهی ساختند بلد بودند. یعنی الان یک پناهجوی سوری باید به ما بگوید ایران چقدر جای امن و خوبی است، یک عضو بریده داعش باید از برادری شیعه و سنی بگوید، به او وضعیت سنی مذهب‌های داخل را هم رویتان می‌شود نشان دهید. و جالب اینجاست که این همزمان شده با ابراز نظر آقای یونسی، مشاور آقای روحانی، که درباره این صحبت کرده که باید از نیروهای اقلیت هم در دولت استفاده بشه و چیزی که در دولت دوم آقای روحانی اتفاق نیفتاده. و از اون طرف دیگه من یک نمونه از پیامی رو که حامیان حکومت و حامیان جمهوری اسلامی هم فرستادن و منتشر کردم هم بخونم. یک کسی نوشته که امشب پایتخت پنج در کارخونه متروکه به زیبایی نشان داد که اگر مدافعان حرم به قول ایشون البته نبودند، هر روز و هر شب چه استرسی رو باید در ایران تحمل می کردیم و چه کسانی دختران ایران رو حوری صدا می کردند. دمشان گرم. و خب با هشتگ شهدای مدافع حرم این پیام رو به پایان بردن. مرداد، من قبل از اینکه بحث رو تموم کنم با اجازه شما فقط یک یادآوری میکنم که در شبکه در کانال تلگرام رادیو فردا ما یک نظرسنجی رو اونجا گذاشتیم و از مخاطبان پرسیدیم که چطور مطالبی رو در کانال تلگرام رادیو فردا بیشتر میپسندند. اونجا تا الان نزدیک 5000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. من خواهش میکنم اگر که شنوندگان ما به تلگرام دسترسی دارن حتما به کانال تلگرام ما مراجعه کنن و در این نظرسنجی شرکت کنن. نشانی تلگرام ما هست telegram.me/radiofarda و شناسه تماس با ما هم در تلگرام هست فرداگرام.
سپاسگزارم هومن عسکری همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما در استودیوی خبر بود و ما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکار دیگرمون فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس قهرمانی خود را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز شنبه با پیروزی بر تیم پدیده در مشهد مسجل کرد. دیدار دو تیم با یک گل که در دقیقه 77 با ضربه سر وحید امیری به ثمر رسید، 1-0 به سود پرسپولیس پایان یافت تا قهرمانی این تیم 3 هفته مانده به پایان فصل مسجل شود. این چهارمین بار بود که پرسپولیس به مقام قهرمانی در لیگ برتر می رسید که از این نظر دومون تیم پر افتخار لیگ برتر به شمار می رود. سپاهان با 5 بار قهرمانی پر افتخارترین تیم است. اما سپاهان در تبریز با تراکتورسازی تبریز 1-1 مساوی کرد. جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد و به ترتیب 10 و 11 ولی زوباهن تیم دیگر اصفهانی با پیروزی خانگی 3-0 مقابل سپیدرود رشت جایگاه دوم را از استقلال در جدول پس گرفت. به طور کلی در بالای جدول پرسپولیس با 60 امتیاز اول است. زوباهن با 48 امتیاز دوم. استقلال و سایپا 47 امتیازی سوم و چهارم. تیم فوتبال پرسپولیس حالا به فکر یک بازی سخت و حساس در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است در مقابل تیم از سد قطر. این سخن افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس است بعد از پیروزی بر پدیده در مشهد. بازی پرسپولیس با از سد قطر روز دوشنبه 27 فروردین ماه خواهد بود در ورزشگاه آزادی. پرسپولیس برای صدرنشینی در گروه خود نیاز به پیروزی دارد، در حالی که مساوی برای صدرنشینی از سد قطر در گروه 3 آسیایی کافی است. بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با سوریه برای آمادگی در جام جهانی 2018 روسیه که قرار بود روز 21 اردیبهشت ماه در تهران برگزار شود لغو شد. فدراسیون فوتبال دلیل این امر را کمبود بازیکن و حضور تعدادی از ملی پوشان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عنوان کرده است. و حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که 40 سال پیش ایران با رهبری او برای نخستین بار به جام جهانی راه یافت، کارلوس کیروش سرمربی فعلی را مورد انتقاد قرار داده است. مهاجرانی در یک مصاحبه خبری با خبرگزاری تصنیم ضمن آن که از سرمربی پرتغالی تیم ملی خواست در رابطه با فوتبال ایران عربستان را الگو قرار ندهد گفت ملی پوشان شاغل در ایران دست کمی از لژیونرهای ایرانی ندارند.
آنچه که شنیدید آخرین خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده که من پوزش میخوام از شما، من اسم همکار دیگرمون رو اعلام کردم. حبیب روشنزاده بود که آخرین خبرهای ورزشی رو با ما و شما در میون میگذاشتم و با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. شورشیان حوثی با حمله به سربازان سودانی که برای ائتلاف به رهبری عربستان و در حمایت از دولت یمن میجنگیدند، ده ها تن از آنان را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از منابع نظامی، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز جمعه به کاروان ارتش سودان در استان حجه واقع در شمال یمن حمله کردند. گفته می شود که این تعداد کشته بالاترین شمار تلفات سربازان سودانی در یمن از زمان اعزام آنان به این کشور در سال 2015 است. یکی از مقام های ارتش یمن که نخواست نامش فاش شود گفته است که سربازان سودانی توسط شورشیان حوثی به دام افتادند. هنوز سودان به این خبر واکنشی نشان نداده است. در ساعت 14:30 دقیقه هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهیتون.